بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 344 مورخ 23/2/92.
از خدمت شما این شرط آخری که بیان فرمودید که حج بعد از این وصیت کرده حج مقاطی پنجمه‌ای می‌گیرند.
بله.
خواهم
همیشه دارن
حج اجاره مشکل پیدا میکنه.
بله مطلقا.
بله ما هم گفتم اینها اون دو میلیون اضافه از جیب خودشون هم رفت.
بله دیروز هم حداقل سه نفر از دوستانی رو اشاره کردن. امروز عرض میکنیم در یک قسمت همین اشکاری که شما میخواید بکنید وارده، یعنی باید در یک صورت گفت صحیحه این معامله. اینجا حالا تفصیل به یک نحوی امروز اشاره میکنم. دیروز آقا اشاره کردن، دو نفر دیگه از دوستان اشاره کردن که مطلقا نمیتونیم بگیم باطله، ممکنه در بعضی از صور صحیح باشه که حالا امروز ببینیم چه میگیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. در نقد کلام مدرسه نجف که فرموده بودند اجاره باطل است مطلقا، ما عرض کردیم این مسئله صور مختلفه داره که در اغلب صور اجاره صحیح است و در یک صورت که عرض کردیم وجود خارجیش هم خیلی کم فرض می شود عرض شد اجاره باطل است. و اون صورت این است که قیمت حج میقاتی از بلدی بیشتر باشد و عقد اجاره هم به عین ما ترک میت تعلق بگیرد، بگه حج نیابتی میقاتی برای این میت انجام بده با این 5 میلیون تومان پول که مال ترکه است. دیروز عرض کردیم بر 3 میلیون ولایت داره که مقدار حج بلدی است، بر 2 میلیون دیگر ولایت نداره، لذا اینجا بگیم معامله باطل است. دوستان اشکال کردم بعد از درس که در همین صورت هم قائل به بطلان نشیم، بلکه در اینجا نسبت به 3 میلیون که ولایت داره نسبت به 2 میلیون دیگر که ملک ورثه هست معامله فضولی است. اگر ورثه موافق عوض کردم، اجاره صحیح هست. اگر موافقت نکردند آن وقت بگیم مثلا اجاره باطل است. چرا؟ مگه ترکه؟ ببینید فرض اینه وصیت کرد میت به حج بلدی، حج بلدی هم 3,000,000 تومان، خب ما بقیه حج میشه ملک ورثه. این آقا آمد از 5,000,000 ترکه میت گفت یه حج نیابتی میقاتی براش برو به این 5,000,000 تومان. خب این 5,000,000 تومان 3,000,000 تومنش بابت حج ولایت داره برو، حج بلدی فرض اینه 3,000,000 تومان، 2,000,000 تومان دیگه ملک ورثه است. این آقا با پول ورثه آمده یک اجاره منعقد کرده. خب اگه ورثه بعدا آمدن اجازه کردن، یه حرف درستی است، اما باز فل جمله، یعنی باید یک نکته دیگه هم بهش اضافه کرد. بفرمایید.
این از طرف همون ورثه هر دو خود باشه و اجاره بده باشه درسته، ولی اگر طرف خودش خود باشه داخل هست.
خب حالا ببینید باز این برمیگرده به بحث عقد فضولی. آیا عقد فضولی چگونه است؟ که همه این تصویرات علل مبنا باید درش بشود، ولی فعل جمله این مطلب درستی حالا اشاره میکنیم. ممکنه مبنای یک کسی باشد که اگر عقد فضولی رو به نیت طرف و به جای ورثه بخونه بگوید انشاء کند درسته، اما اگه برای خودش انشاء بکند معلوم نیست این درست باشه. اگه مطلق انشاء کنه ابهام مالک رو نیاره مثلا درسته یا نه، این به مبانی بحث فضولی برمیگرده.
فرمایش حضرت عالی که
بود
ایوزن جیب متعاقده. اگر ایوزن اینجوری من بیرون
قرار کردم،
سوال این فرض رو اگر بذارید
تصمیم میشه. بفرمایید.
فرض اینه که اگر یک نفر داره معامله میکنه از طرف فضولی،
بله،
خودش فضولی از طرف دیگری،
بله،
حقش این باشه که به خودش منتقل بشه، اون محذوب پیش میاد.
خب
یعنی عوض میاد به جیب کسی که معوض از جیب او خارج نمیشه.
بسیار.
ولی اگر نه داره برای اون رو معامله میکنه، این فقط الان فضولی در عرض هستش. خب این اصل عرض به درسته به اجازه بود.
خب عیب نداره. ببینید این دیگه بحث علل مبناست. همینجا وقت عوض هم در کیسه کسی می رود که معوض از کیسه او خارج شده. عوض ثوابه، یعنی در حقیقت در اینجا وقتی ورثه اجازه بدن 2,000,000 از پول ما حج قسمتی از حج میقاتی طرف داده بشود، یعنی ثواب میاد جیب، اینا پول از جیب همین ورثه خارج شده است. دقت کنید نتیجه این که در این صورت تارتن این ما بقی پول که 2,000,000 تومان است ملک ورثه یا ملک غرما است و مرتن اخرى متعلق وصیت دیگر است. این رو خوب دقت داشته باشید. بدین معنا که 5,000,000 تومان ثلث است، 3,000,000 وصیت حج بلدی است، 2,000,000 هم برای که برای یک حسینیه بدن، به یک مسجد بدن، به فقیری بدن. در این صورت ولی یا ورثه بر این 2,000,000 ولایت ندارن. اینجا نه بیع فضولی فرض میشه و نه ورثه ولایت دارن 2,000,000 پول مسجد رو در آن نیابت حج بدن، لذا عقد باطل است. اینجا نمیشه گفت بیع فضولی است. اینجا چنانچه ما دیروز گفتیم باید بگیم عقد باطل است. بله اگر این 2,000,000 ملک ورثه باشد، وقت اشکال دوستان درسته، در این صورت در مبحث فضولی داخل میشه. هر مبنایی که فقیه در بحث فضولی و کیفیت او انتخاب کرد، اون مبنا رو اینجا باید تطبیق بده و طبق اون مبنا نتیجه بگیر.
بفهم
چه مشکلی؟ مشکلی نیست. او مشکلی نیست. او مشکلش اینه که الان ذیل حکم سوم بیان میشه. دیروزم ذیل حکم چهارم. دیروزم اشاره کردیم مازاد و ما نقد پول رو چه کار کنیم. او الان مشخص میشه. اون مازاد و ما نقد اگر اجاره درست باشد، اون اگه مازاد باشه از جیب خودش یا ما نقد باشه از جیب خودش، او روشن میشه. اون مشکلی در صحت اجاره درست نمی کنه. ایبی نداره. نه ببینید، این 3,000,000 ره ولایت داشت در چی؟ ولایت داشت در این که در حج صرف کنه، در حج بلدی، مقید به قید بلدی. خوب دقت کن، الان تعلق گرفت اجاره به چی؟ تعلق گرفت به 3,000,000. یعنی 3,000,000 از این مال میت داده شد برای اجاره چی؟ برای اجاره حج میقاتی. این مشکلی درست نمی کنه. مشکل اینه این ما نقص و مازاد رو باید چکار کنه. در حقیقت حج میقاتی مبرع ذمه است، ذمه رو بر این میکنه، او حج انجام داده. اگه بگیم صحیح ما نقص رو چکار کنه، اگه بگیم باطل چکار کنه. حالا این حکم چهارم رو بگیم روشن میشه. حکم چهارم این بود که عرض شد اگر اجاره صحیح باشد و مبرع ذمه مورث باشد، ما بقی پولی که معمولا حج بلدی بر حج میقاتی مازاد داره باید چگونه مصرف بشه؟ 3,000,000 برای حج میقاتی پول داده شده، وصیت میت به حج بلدی بوده که 5,000,000 تومان است، این 2,000,000 مازاد وضعش می شود. پاسخ این است که ممکنه کسی احتمال بدهد چون براءت ذمه مورث از حج شده، ما بقی ملک ورثه است، این احتمال باطل است. به خاطر اینکه گفتیم باب وصیت از باب تعدد مطلوب است، چون از باب تعدد مطلوب است لذا 2,000,000 باقی متعلق وصیت است. ملک ورثه نمیشه. پس این احتمال باطل است. احتمال دوم این است که بگوییم وصیت میت میگی تعدد مطلوب است، یه مطلوب از میقات تا آخر حج، یه مطلوب از بلد تا میقات. میقات الى پایان حج انجام شده است، مطلوبی که باقی مونده من البلد الى المیقات است. کسی بگه پول بدم به کسی، بگن نیابتن از بلد حرکت کنه بره تا میقات، چون این مطلوب باقی مونده بود. کسی توهم کنه اینجور پول رو بدن از بلد تا میقات، این توهمم باطل است. وجهش این است که قبول داریم در اینجا تعدد مطلوب است من البلد الى المیقات و من المیقات تا پایان حج، ولی مطلوب من البلد الى المیقات یقینا مطلوب نفسی نیست. به عبارت اخرى این مطلوب اگه با مطلوب دیگه ضمیمه بشه مفید است، اما به تنهایی معلوم نیست و رجحان داشته باشد. به خلاف مطلوب من المیقات تا آخر اعمال که به تنهایی رجحان داره، لذا چون رجحان این عمل به تنهایی مورد تردید است، بنابراین وجه سوم مورد تقویت است که این مال در سایر خیرات میت فرض صرف بشود. الاقرب و فالاقرب. لذا نتیجه این که این ما بقی ملک ورثه نیست در خیرات میت صرف بشه. مما ذکرنا ظهر این نکته که مقدار مالی رو که مجری عقد اجاره متعهد میشه چه در صورت صحت اجاره چه در صورت بطلان اجاره، که در صورت بطلان اجرت المثل است. اگه اجرت المثل از مورد وصیت بیشتر باشه این ما نقص در مورد وصیت ملک ورثه نیست، باید در خیرات میت صرف بشه. و اگر مازادی هست طبق قاعده اقدام، کسی که به این عقد اجاره اقدام کرده است باید متحمل این خسارت بشه و تحمل خسارت نه به عهده میت و نه به عهده ورثه است، مازاد بر مقدار وصیت رو مجری عقد متحمل میشه، مقدم بر عقد. چه مازاد در صورت صحت اجاره و اجرت المسما باشه و چه مازاد مربوط به اجرت المثل باشه. خلاصه این که حالا اگر امروز اجازه بدید یک ربعی هم آخر وقت برای شهادت امام هادی میخواییم وقت صرف کنیم، انشالله بعد از درس خدمتتون هستم نتیجه بگیریم. نتیجه این که به نظر ما در اغلب صور مبتلا به که 99.5% از صور مفروض است، این عقد اجاره صحیح است و وجهی برای بطلانش نیست. بله در بعضی از صور طبق بعضی از فروض ممکنه قائل بشیم به بطلان اجاره، که البته اون صورم در عرض کنم واقعیت موجود محل ابتلا بودنش اول کلامه. لذا کلام مدرسه نجف که فرمودن اجاره باطل است، کلام محقق خونساری صاحب جامع المدارک که فرمودن اجاره باطل است مورد قبول نیست، اجاره در این موارد صحیح خواهد بود. فرع بعدی خواهد آمد به مناسبت ایام شهادت آقا امام هادی علیه السلام که فردا هم بحث ترتیله، یک اشاره مختصری در این فرصت باقی مانده داشته باشیم نسبت به زندگانی حضرت امام هادی علیه السلام از یک نگاه تحلیلی. می شود گفت که 6 نکته مهم در زندگانی آقا امام هادی علیه السلام قابل تحلیل و بررسی است که هر نکته از این نکات خب مطالب مهم و ثمرات و آثار مهمی برش بار است. نکته اول، حالا یکم توضیح میدم راجع به یکی دو نکته و بعد تیتروار بعضی از نکات رو اشاره میکنم. نکته اول مبحث صغر سن امام هادی علیه السلام در زمان امامت است. البته توجه دارید که در خصوص زمان امام هادی علیه السلام این نکته چالش بزرگی رو در بحث امامت شیعه ایجاد نکرد، بلکه شبه اجماعی پیدا شد بعد از امام جواد بر امامت امام هادی علیه السلام. وجهش هم این بود که این معضل در زمان امام جواد علیه السلام که آغاز این مسئله بود حل شد. یعنی در زمان امام جواد علیه السلام شیعه با صغر سن امام مواجه شد و این وضعیت حل شد برای شیعه. لذا در زمان امام هادی مشکل زیادی این بحث ایجاد نکرد. شاید در گزاره های تاریخی یک جا میبینیم که جمع قلیلی از شیعه متمایل شدن بعد از امامت امام جواد به امامت موسای مبرقع که در قم مدفونه، و بعد هم موسای مبرقع نفی کرد این قضیه رو، مسئله تمام شد بالاخره. لذا اجماعی از سوی شیعه بر امامت امام هادی علیه السلام بود. خب یه وقتی من بحث صغر سن امام رو علی ظاهر اگر خاطرم درست خاطرم باشه اینجا برای دوستان تحلیل کردم، خیلی مختصر اگر بخوایم اینجا اشاره کنیم که بحث بسیار مهمی است، خوب باید باز بشه، در جای خودش تبیین بشه تا واکسینه بشن افراد در مقابل این شبهه و سوال که زیاد مطرح شده تو حرفای احمد الکاتب هم تو تطور الفکر سیاسی شیعی من الشورى الى ولایت الفقیه و مطالب دیگه‌اش این شبهه رو می‌بینید خیلی بزرگ شده. سلفیه هم بعضی از سلفیه به تبع از کنه همین احمد الکاتب و حرفایی که بعضی از زیدیه زدن امروز با اقتباس از بعضی از مطالب زیدیه خیلی روی این نکته زوم کردن و توجه کردن که بالاخره این صغر سن امام مگه میشه در این سن مثلا کسی این مسئولیت مهم رو به عهده بگیره. خب بررسی شده، تحلیل شده که شیعه با یک قناعت نفسی اطمینانی این مسئله رو پذیرفت. چرا؟ به خاطر اینکه چند نکته رو شما کنار هم بگذارید، رهبران و امامان شیعه نشیشون از زمان امیر مؤمنان به بعد این بود که حاجب و نگهبان و تشکیلات سلطنتی نداشتن تا مردم از دیدار اونها محروم بشن، اونها پشت یک پرده طلایی و زرین بنشینن، نوابی بیان حرفای اونا رو بگیرن به مردم منتقل کنن. اصلا اینجوری نبوده، مواجهه مستقیم بین مردم و بین امامان شیعه بوده. دعوت شیعی جزء دعوت‌های باطنی و صوفی نبوده که رهبر رو از چشم مردم پنهان کنن تا مردم نتونن تشخیص بدن. در بعضی از فرقه باطنی، فرقه صوفیه، رهبر پنهان می شود، دیگران میان حرفای او رو مطرح می کنن، 10 سال، 15 سال، 20 سال می گذرد به پختگی که می رسه، بعد رو میان برای مردم علنیش می کنن. وضعیت امامت شیعه، امامت ائمه شیعه به هیچ وجه اینجوری نبوده. در زمان امام جواد و امام هادی علیه السلام که صغر سن امام مطرح شده به عنوان یک واقعیت ملموس و شیعه با این مسئله مواجه شده است، شیعه یک فرقه عوامی نبوده است که اندیشمندان بزرگی نداشته باشه، یک فرقه عوام بی سواد قبیله‌ای. شما در مباحث سیاسی میبینید در بعضی از کشورها عرض کنم که یک خانواده میاد یک گروه درست میکنه، بعد وقتی رهبرانش ترور میشن بچه 3 ساله اون خانواده رو مخفی میکنن یک جا، میشه به عنوان رهبر، دیگران پیامهای اون رو میرسانن، وقتی به سن کفاعت رسید اون رو میان مطرح میکنن. همین امروز هم در دنیا در بعضی از کشورهای نزدیک ما سابقه داشته است. رهبران شیعه در اون زمان، وقت مردم عوام بودن، اینجا زود میپذیرفتن. شیعه در زمان امام جواد و امام هادی علیه السلام نخبگان، متفکرین بزرگی داشته است که دو نسل اصحاب امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیه السلام بنیانهای فکری اعتقادی شیعه رو در فقه و تفسیر و کلام در کوفه و مدینه و نیشابور و خراسان و توس و مصر اینا پراکنده بودن و همه اینها صاحب فکر بودن. و جالب این است که همه این مکاتب در اون زمان وقتی امامت شیعه رو تعریف میکنن میگن امامت شیعه ویژگی هایی داره و به اختبار است. همه این مکاتب موجود در زمان امام جواد و امام هادی، اصحاب امام کاظم و امام صادق و امام رضا علیه السلام وقتی تئوری امامت شیعه رو مطرح میکنن میگن امامت شیعه تعریفش اینه، خصوصیات امام اینه، باید اعلم از او در روی زمین نباشن، هر سوالی میشه جواب بدهن، هر معضله علمی میشه وقتی پیش او مطرح میشود باید پاسخگو باشن. تئوری امامت شیعه دقیقا این است. و جالب این است که همین افرادی که این تئوری رو دارن میان به نفس تاریخ و مر تاریخ امام جواد و امام هادی رو امتحان میکنن در صغر سن. و این بعد از امتحان است که این مسئله امامت رو با اون خصوصیات وقتی تطبیق شده به تعبیر خودشون بر این سبیل میبینن در مقابلش معترف میشن که خب اینا باید گزاره‌های تاریخیش بررسی بشه که وجود داره کاملا مطرح بشه. لذا نکته اول این که اگر در امامت امام هادی دیگه تقریبا به اجماع شیعه امامت یک فرزند چند ساله هنوز بالغ نشده پذیرفته شد، نزدیک به 8 سال مثلا این پذیرفته شد، به علت این بود که نه از اصول شیعه دست برداشت، یعنی به هیچ وجه در مکتب فکری شیعه نمیبینیم که گفته بشه تا زمان امام رضا اصل این بود اما بعدا ما از اصول برگشتیم عدول کردیم، نه مرد تاریخ نه امتحان کردیم دیدیم همه اون خصوصیات اینجا وجود داره. و جالب اینه که در خصوص شخص امام هادی علیه السلام هم گزاره‌های تاریخی مهمی در این زمینه هست که من یادداشت کرده بودم اشاره کنم، به ساعت نگاه میکنم فرصت نیست که بالاخره برخی از بزرگان از علمای مدینه رو وقتی معتصم عباسی وادار کرد که فلان عالم رو جنیدی رو که ناسبی هست همین الان ببرید امام هادی کوچیکه تحت تعلیم او قرار بگیرد تا با یک افکار دیگری بزرگ بشود و بعد ما بتونیم ازش نتیجه بگیریم. وقت جنیدی وقتی میره امام هادی رو میبینه چه اعترافات و چه گزاره های انی والله لأذكر الحرف فی الادب و اظن انی قد بالغت فی ثم انه یملی ابوابا استفید من و انا والله اتعلم من. میگه من میگم قرآن این سوره قرآن رو تعلیمت بدم، میبینم قرآن رو از بای بسم الله تا تای تمت از حفظ چگونه نازل شده تعلیلش چیست چگونه است اینا رو برای من بیان میکنه و بعد میگه من تعجبم این کسی که تربیت یافته است بین هاده جدران سود یا جوار سود که دو نسخه در نهدون، میگه این بچه ای که بین این کنیزکان سیاه به دنیا آمده است و بین اینا زندگی کرده است و معلم ندیده است چجوری این همه علوم رو داراست؟ یا سبحان الله. خب این نکته اول که آزمایش کردن دیدن که در انبیاء گذشته هم استدلالات امام جواد امام هادی بوده و این وضعیت رو کاملا پذیرفتن. یک نکته راجع به زندگانی امام مهمه. نکته دوم این که از اواخر سال 220 که حضرت به امامت رسیدن تا 254 که به شهادت رسید امام هادی حدود 34 سال تقریبا یکی از حساس‌ترین برهه‌ها برای تشیع هم در تقابل با مکاتب فکری هم در تقابل با خلفای بن العباس بود. شما بروز این مطلب رو میبینید تمام مدت زمان امارت و سلطنت متوکل عباسی که صفاک‌ترین شخصیت و از نظر ضدیتش با مکتب اهل بیت بعد از یزید ابن معاویه سخت‌ترین شخصیت بود در زمان امامت امام هادی علیه السلام بوده است. از اون طرف مأمون و معتصم و برخی از خلفای بنی العباس به علت مباحث سیاسی خودشونه به معتزله نزدیک کرده بودند. اما متوکل عباسی آمد مشی دیگری رو در پیش گرفت، مقارنه کردید باید برای بقا حکومت به اهل حدیث و حشویه نزدیک بشه شبه سلفیه امروز. آمد متوکل عباسی با اهل حدیث نزدیک شد که شدیدترین نقاضت و دشمنی رو با مکتب اهل بیت داشتن. امام هادی علیه السلام رو این متوکل بلا فاصله بعد از حاکمیت خودش به یک تبعید عجیب و غریب فرستاد. حضرت رو از مدینه طلب کرد به سرمن رعام یا معسکر خودش که اونم داستانی داره. معتصم عباسی دید ایرانی ها و عرب ها دو طیف متقابل شدن در تقابل با یک دیگرن مأمون به ایرانی ها اعتماد میکرد، معتصم به ایرانی ها اعتماد میکرد، متوکل دید نه به ایرانی ها نمیتونه اعتماد بکنه به خاطر اینکه محبت اهل بیت در دلشون زیاد شده، آمد گزینه سومی رو درست کرد، اتراک رو بهشون موقعیت داد. از زمان متوکل شروع شد موقعیت دادن به اتراک در خلافت بنی العباس، حداقل 18 هزار از ارتشیان خودش رو اتراک تشکیل میدادن، از منطقه ترکیه و عرض کنم که بعضی از مناطق دیگه افراد ترک هایی که مسلمان شده بودن اینها رو موقعیت بهشون داد و چنین تحلیل میکرد. اینا حوادث پشت سری و گذشته رو خبر ندارن چه شده، اینا همش اعتماد به من دارن. وقتی اینا تو بغداد مشکل درست میکردن، مردم بغداد اعتراض کردن، از بغداد جدا شد، آمد در معسكر یا عسكر یه پادگان درست کرد، محل حاکمیت خودش و وجود اتراک در اون پادگان قرار داد. و جالب اینه که امام هادی رو دعوت کرد، از دعوت در پوشش دعوت بود ولی از گزاره‌های تاریخی استفاده میشه، الزام کرد امام رو که باید تشریف بیارید اینجا. آن وقت معظم زمان امامتشون رو، ولی شیخ مفید میگه 10 سال خورده ای، ولی یه اشتباهی شده از یک جای شیخ مفید، از یک نقل تاریخی به نظر من یک اشتباه برداشتی کرده، میفرماید 10 سال و چند ماه، 20 سال و چند ماه از زمان امامتشون ره امام هادی علیه السلام در این معسكر متوکل گذراندن. و جالب اینه این سیستم رو ببینید، اولا چه کرد در این معسكر؟ یه وضعیت و پایگاه و جایگاهی امام برای خودش قرار داد که جمع زیادی از ارکان حکومت و از اتراک جز تابعین حضرت امام هادی شدن. رجال نجاشی رو ببینید، بعضی از گزارشگری هایی که بعضی از اصحاب میکنه، یعقوب ابن یزید کاتب منتصر عباسی است، معذالک از موالیان امام هادی است، کتاب بدا دارد، کتاب نوادر الحج داره، کتاب المسائل داره، ابن سکیت عالم بزرگ ادب عربی که میشود معلم اولاد متوکل از یاران نزدیک امام هادی علیه السلام و از اصحاب امام حضرت امام هادی است. ابن سکیتی که بعدم در آخر بارها شنیدید که اون حالت پسرش آمد و وقتی متوکل گفت این دوتا پسرم پیش تو ارزششون بیشتره، یا حسن و حسین صدا زد بالله ان نعل قنبر مولا علی افضل عندی منک و من ابنائک، بعد دستور داد از پشت سر گروش رو سوراخ کردن، زبانشو در آوردن، زبانشو قطع کردن و شهید شد. حضرت در این 20 سال و اندی که در این معسكر بودن، اولا مدیریت اونجا ببینید چجور حضرت برای خودشون یک اطرافیان و حامیان درجه یکی جستجو کردن که وقتی حضرت شهید شدن، حالا یا در ماه ذوالحجه یا در ماه رجب که بعضی از آیون میگن مثل سوم ماه رجب، وقتی حضرت شهید شدن چرا حضرت رو در خانه دفن کردن؟ یک سواله. تاریخ با صراحت نمیگه ولی گزاره های استفاده میشه، بچش روشن میشه. تاریخ یعقوبی رو ببینید، نقل تاریخ یعقوبی حوادث سال 254 هجری رو ملاحظه کنید. بعث المعتز و اخیه احمد ابن متوکل، جنازه امام رو که از خانه بیرون آوردن میبردن ببرن در مقبره دفن کنن، به وسط شارع ابی احمد نرسیده بودن که در همین معسكر آنچنان مردم هجوم آوردن، و اجتمعوا فلما کثر الناس و اجتمعوا و کثر بکاؤهم و زجتهم فرد النعش الى داره و دفن بها. داشتن میبردن ببرن به قبرستان، اما مردم که هجوم آوردن دیدن وضعیتی شده اگه این حالت تا مقبره ادامه پیدا کنه ممکنه حکومت حاکمان بنی العباس در پایتخت و کنار کاخشون به هم بریزه. لذا تا وسط خیابون بردن گفتن بسه دیگه، برگردونی جنازه حضرت ببری تو خونه دفن کنید. و در همین موقعیتی که حضرت در این 20 سال در معسكر بودن، نکته سومی که مهم در زندگانی حضرت این است که سیستم وکالت رو برای شیعه امام هادی علیه السلام بست و گسترش دادن. یه طراحی ویژه‌ای برای این مسئله داشتن که اوج اقبال به تشیع رو شما در همین 20 سالی که متوکل و معتز و منتصر خیار میکنن امام هادی رو محاصره کردن، کنار گوش خودشون آوردن، لحظه به لحظه گزارشات امام رو میگیرن، امام دست به هیچ تحرکی نمیزنه، در همین 20 سال امام چنون سیستم وکالت رو طراحی کردن در همه شهرها. شما از کتب رجالی تاریخی تراجمی پیدا کنید، وکلای امام هادی رو میبینید که سیستماتیک با امام در ارتباط بودن، اموال رو به امام منتقل میکردن، اخبار رو به امام منتقل میکردن و دستورات و گزاره‌های دینی رو از امام میگرفتن. وکلای امام رو پیگیری کنید در حجاز، در یمن، در مصر، در همدان، در نیشابور، در بغداد، در مدائن، در کوفه، در قم، در اصفهان، در کاشان، در دیلم، در جرجان، در ری، در قزوین، همه اینا گزاره‌های تاریخی آمده که اینها وکلای امام هادی بودن در این منطقه که سیستماتیک هم مطالب از امام می‌گرفتند و هم دستورات و اوضاع شیعه و احوال شیعه رو به امام منتقل می‌کردند. آن وقت دقت کنید این وکالت هم بار ویژه‌ای داشته است. اگر ما در مباحث فقهی رجالی برخلاف مکتب نجف، برخلاف بعضی از اعلام و بزرگان رجالی قم میگیم وکالت از امام نه تنها دال بر وثاقت بلکه فوق وثاقت چیزی رو دلالت میکنه، به علت این نکات دقیق تاریخی است. وکالت فقط به معنی این نبوده که صندوق اموال بوده، مردم میمونن پول میش میدادن، پولا رو میذاشه بعدم به امام تحویل میداده. نه، سیستم وکالت معناش این بوده نیابت، شبه نیابت. لذا در بسیاری از وکلا وقتی دستور داده میشه که فلانی وکیل به مردم ناحیه همدان یا نیشابور اسماعیل ابن احمد، میگه امر او امر من است، دستور او دستور من است، پیام او پیام من است، اطاعت او اطاعت من است. این سیستم وکالت معمول صندوق مالی نبوده، این سیستم بوده. لذا ما در مباحث میگیم اگر ابراهیم ابن محمد همدانی رو مرحومای خویی توصیق نمی کنن، بعضی توصیق نمی کنن، ما به روایتش اعتبار قائلیم، در اجاره و هشت تمسک می کنیم، همه دلیل اینه که او وکیل بوده از طرف امام هادی علیه السلام و این وکالت باری بیشتر از وثاقت داشته است. این نکته سوم که باز باید بررسی بشه، فرصت نیست دیگه اشاره میکنم. نکته چهارم مباحث کلامی در زمان امام هادی است که این بسیار مطلب شیرین مهمی است که بالاخره امام هادی از طرفی با اهل حدیث، از طرفی با اشاعره، از طرفی با معتزله، از طرفی با جبریه برخورد داشتن. اون مطالب کلامی اعتقادی که امام هادی تبیین می‌کردن اینا جمع و جور بشه، بعضی از گزاره‌ها بسیار لطیف و جالبه، در جای خودش باید استفاده بشه. نکته پنجم باز مهم است، امام هادی و ادعیه و زیارات. اصلا دعا در فرهنگ شیعه چیه؟ و بعد امام هادی علیه السلام انبوه معارف شیعی رو در پوشش بعضی از ادعیه و زیارات به مردم منتقل کردن و من اعظم این زیارات یکی زیارت جامع و یکی زیارت قدیر است. زیارت جامعه، جامعه اعتقادات شیعه است. زیارت غدیری که امام هادی دارن جامعه اعتقادات شیعه است که باید در جای خودش باید این بحث مطرح بشه. نکته ششم و آخرین نکته، مبحث غلو در زمان امام هادی علیه السلام، این خیلی جالبه و در مباحث رجالی خیلی کمک میکنه که غلو یعنی چه. بعضی نوشته ها، بعضی از گفته ها، بعضی از حرف ها که آدم میبینه گاهی خندش میگیره که اینا دارن دیگه تحلیل تاریخی نمیخونن که غلو رو معنا میکنن و بله این که قائل به اون کرامت و اون معجزه بوده، این که امام رو یک حالت فوق بشری برش قائل بوده، اینا غلو است، اینا چنین است، آقا مکتب قوم هم چنین میگفته است، اینا خیلی هاش توهم است. غلو در زمان امام هادی، مصادیق غلو در اوج بوده است و امام هادی علیه السلام با اینا مقابله میکرده است. این مصادیق رو در زمان امام هادی بشناسیم، گزاره ها، افکارشون، تعریف غلو معلوم میشه و اون وقت آثاری که برای این مسئله باید بار بشه و اینکه خیلی از ادعاها که نسبت به افراد مطرح میشود غلو نیست، از اون بررسی دقیق زمان امام هادی علیه السلام روشن میشود. و حالا آخرین نکته حاشیه‌ای که مطالعه میکنه زندگانی امام رو در اون معسكر، علت تأثیر عمده امام در اونجا که تشییع جنازه اون میشود چی بوده؟ علم امام، اخلاق و موعظه. علم، اخلاق و اتعاظ دیگران. این که گاهی گفته میشه به هر درجه رسیدیم، هر جایی رسیدیم، از موعظه مردم غفلت نکنیم. اون جریان معروف که دیگه اهل سنت هم نقل میکنن، متوکل امام خواست در همین معسكر و بساط شراب هم پهن بود و یک ظرفی از شراب ریخت و داد دست امام بفرمایید. امام فرمودن ما خامر لحمی و دمی قطو فعفیم. خیلی خوب بابا آقا شعر برای من بخونی. حضرت فرمود انی قلیل و روایت فی شعر. حالا جالب اینه که امام هادی موازنه های شعری دقیقی در شعر حالشون هست، زیبا که آدم میبینه این تسلط بر ادب عربی چگونه بوده. یه وقتی که گفت بهترین قصائد عرب در زمان جاهلیت چیه، گفت اون امام هادی نه خیر این قصیده است با این بیان با این توضیح. فرمودن انی قلیل و روایت فی شعر. متوکل گفت نمیشه آقا باید شعر رو بخونید. حالا جمعیت اصحاب و متوکل نشستن دیگه ببینید چیای امام شروع کردن. با تو علا غلل الاشباب تحرسهم غلب الرجال فلم ينفعهم الغلل واستنزلوا بعد عز في معاقلهم و اسکنوا حفرا یا بئس ما حفروا ناداه مصارخ من بعد دفنهم اين الاصابر والتيجان والكلل اين الوجوب التي كانت منحمه من دونها تضرب الاستار والحلل فاصبح القبر عنهم حين سالهم تلك الوجوب عليها الدو تنتشر. نقل میکنم دیدم متوکل داره گریه میکنه، همه اونایی که نشستن دارن گریه میکنن، بساط شراب جمع شد. و از این نمونه ها در زندگانی حضرت در همون 20 سالی که در معسكر بودن فراوان است که علم و تخلق و اخلاق و موعظه و اتعاظ، این سه نکته باعث شد که معسكر متوکل و منتظر و معتز و امام هادی قبل از شهادت فتح کردن و سپس شهید شدن. تسلیت عرض میکنیم این مصیبت رو خدمت مولا و آقامون حضرت حجت از جلال الله تعالی فرجه و شریف. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده که در راه اندوختن معارف این مکتب و عمل کردن بر طبق این معارف توفیق داشته باشیم. انشاءالله چهارشنبه خدمتتون هستیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.